بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام، شب بخیر آقایان و خانم های محترم، هر کجای کره خاکی که هستید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. انشالله که ایام به کامتون باشه، حالتون خوب باشه و خودتون، خانوادتون و هیچ کسی دچار کسالت و بیماری نباشید و کرونا هم انشالله هرچه زودتر بساطش برداشته بشه و دنیا برگرده به همون حالت قبلی خودش. من حمید سوری با شما هستم در برنامه زنده فرکانس تاریکی از شبکه جهانی ولایت، برنامه متفاوت با رنگ و بوی متفاوت و برنامه‌ای که رو در رو میشه با شبهات و در واقع سوال‌هایی که وهابی‌ها مطرح می‌کنند و هدفشون از طرح این سوالا حمله به شیعه و زیر سوال بردن اعتقادات شیعه است. پس اگر دوست دارید این شبهات رو بشنوید، پاسخ اونها رو هم بشنوید، برنامه ما رو لطفاً تا پایان دنبال کنید با حضور محقق، کارشناس و شیعه شناس گرامی، حجت الاسلام و المسلمین، استاد سید عبدالصاحب هاشمی در استودیو. آقای هاشمی سلام، شب بخیر.
بحشمین سلام علیکم، شب شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وآله ومن الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و تحیات دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم و انشالله در خدمت عزیزان هستیم انشالله.
انشالله سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما. اما دوستان عزیز، مثل همیشه پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله آیا انقدر دانش نداشتند که وصی و جانشینی برای خود تعیین کنند؟ مگر نه اینکه تمامی 124,000 پیغمبری که از سوی خدا آمده اند، حالا برخی از اونها که نبی بودند و عده‌ای رسول بودند با اون شرطشون، وصی و جانشین داشتند. شما وقتی میخواید به یک مسافرت برید، آیا به خانواده خودتون توصیه نمی کنید که حرف یکی از اعضای خانواده رو بیشتر گوش بدن؟ شیعیان معتقد هستند که سازمان و نهاد امامت و خلافت بعد از رسول الله متولی اداره جامعه و حکومت اسلامی است. شیعه معتقد است که ائمه دارای علم غیب هستند. شیعه معتقد است که ائمه دارای مقام شفاعت عند الله هستند و به اذن الله هستند. ائمه شیعه در حیات هستند، هرچند که به صورت فیزیکی در بین ما نیستند. شیعه معتقد به امام زمان است، امامی که حی است و حاضر است و چشمها قدرت دیدن او را ندارند. لکن فی المقابل، در مقابل عده‌ای معتقد هستند که شیعیان گروهی رافضی و اهل بدعت هستند. عده‌ای معتقد هستند که شیعیان افراطی های دین هستند. اونها معتقدند که پیامبر بعد از خودش وصی و جانشینی تعیین نکرد. اونها معتقدند که من کنت مولا فهذا علی مولا، اینجا مولا به معنای ولایت نیست، به معنای دوسته. وهابی ها معتقد هستند که آب غسل بدن عبدالوهاب و اون ابن تیمیه و دار و دستشون متبرک هست، اما آنچه که ما از اهل بیت عصمت و طهارت حضرت زهرا سلام الله علیها و دیگر ائمه میگیریم و میشنویم و روایت نقل میکنیم، میگن اینها خیال بافی های شیعه است. با ما همراه باشید در برنامه فرکانس تاریکی تا شبهات رو مطرح کنیم، بهش پاسخ بدیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیمتون کنیم. اول برنامه بگم که خیلی ممنونم از عزیزانی که هفته گذشته لطف داشتن به من و زنگ زدن برنامه. خب من اواسط برنامه مقدار کسالتی آرز شد و نتونستم خدمت شما دوستان عزیز بیننده باشم. انشالله که امشب بتونیم تا پایان در خدمتون باشیم. بچه ها آماده است کلیپمون؟ بریم اتاق فرمان با هم ببینیم کلیپ شماره 1 رو و با دقت ببینید، صدای تلویزیونتونم بیشتر کنید.
تمام این کسانی که آخوندا میگن امام هستند، از سیدنا علی تا آخرین و بیشتر و همه، قدرت رفع جدا کردن و منع یک مگسی ندارند که روی قبرشون ننشیند، ولی آخوندا میان میپرستن این رو.
بله بسیار خوب، آخوندها میپرستند، آخوندها به مردم میگن که قبر بپرستید، آخوندها به مردم میگن که سنگ بپرستید. شما بیه دو خط ارتباطی زنگ بزنید پاسخ این آقا رو بدید. اگر هم مخالف هستید، یعنی موافق این آقا هستید و مخالف صحبت های کارشناس برنامه هستید، باز هم بیه دو خط ارتباطی و نظر بدید. یه رو صحبت میکنیم، بعدش راه ارتباطی براتون زیر میز خواهد شد. آقای هاشمی، شما خودتونم روحانی هستید و اهل تبلیغ هستید، تدریس و پژوهش. واقعا اینطوریه، اول اینکه آخوندها میگن قبر رو میپرستند و دعوت میکنن، دو اینکه خب اهل بیتی که توانایی دفع یک مگس روی قبرش رو نداره، چطور ما از او انتظار شفاعت و وصایت و اینها داریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به این مطالبی که این آقای وهابی مطرح کردند چند جواب هست. اول اینکه جواب اول، یک جواب نقضی وارد کنیم. اگر یک یهودی، یک مسیحی، یک بیدین لائیک بیاد همین اشکال رو بر خدا، خداوند متعال، به قول آقایون الله، اشکال رو وارد کنه و بگوید شما خدایی میپرستید که کعبه این خداوند، خانه این خداوند چندین بار به جسارت شد، سوزوندند، خراب کردند، ویران کردند با منجنیق در سال 64 هجری توسط یزید ابن معاویه، همین یزید خیلی خیلی دوست داشتنی نزد همین آقایون وهابی، یزید دستور داد به سپاهیانش که منجنیق ها رو بردن بالای کوه ها تا عبدالله ابن زبه که در مسجد الحرام در واقع تحصن کرده بود و مانع شده بود که یزید بهش برسند، دستو دادن همون سپاه یزید کعبه رو با منجنیق زدن، با سنگ و نمیدونم اون گلوله های آتشین و از قیر و اینا، و کل کعبه هم در آتش سوخت. چرا خداوند از خودش، از خونه خودش دفاعی نکرد؟ چه جوابی میخواد بده این آقای وهابی؟ شاید جوابی که میخواد بده این که حکمت الهی هست، حکمت الهی است که خداوند اینجا دفاعی نکرد. در داستان ابرهه دفاع کرد، وقتی که ابرهه با لشکریان، با همون فیلها که اومدن و خداوند بعد از چند لحظه یک ابری اومد که همش همین اون همون پرنده های ابابیل بودند و همه لشکر رو نابود کردند، اونجا حکمت بر این اقتضا کرد که خداوند دفاع کنه. اینجا حکمت خداوند اقتضا کرد که دفاعی نکنه. حالا چرا؟ با این آقای وهابی جواب بده، همون جواب رو ما اینجا میدیم. یعنی شما که میاد اشکال میکنی که چرا ائمه علیهم السلام دفاع نکردن در مثلا، حالا مگس که نه، مثلا همین اربابان شما، همون وهابیت که سابقه داشتن، حمله کردن به نجف و کربلا و غارت کردن و سوزوندن، چرا دفاع نکردن؟ میگیم هم مثل خداوند هم دفاعی نکرد. پس این که دفاعی نکرد دلیل بر عدم قدرت نیست. این الا ماشاءالله در تاریخ، در قرآن، در جای دیگه داریم. خداوند هم خیلی جا دفاع نکرد، از پیامبران خودش کشته شدن، با اینکه میتونست خدا دفاع کنه، پیامبران الهی کشته شدن ولی دفاعی نکرد. از خیلی این مثال ها بسیار زیاد هستن. پس این اشکال ایشون اشکال غلطیه. اگر این اشکال رو یک بیدین لائیک میگرفت بر اسلام، ما میومدیم جواب میدادیم، ولی یک به ادعای خودش مسلمان همین اشکال رو بکنه، اول بیاد خودش جواب بده به این همه در واقع اشکالاتی که دیگران علیه اسلام میکنن جواب بده، بعد ما هم میاییم جواب میدیم. پس این جواب نقص.
بله، یه نکته هم وجود داره. حالا ایشون میگه که اهل بیت نمیتونن از روی قبرشون یه مگس رو بپرونن، خانه خدا چطور؟
مثلا هم مگس روش نیست، یعنی
فکر کنیم مثلا یه مگس بشینه یا کسی خدای نکرده جسارتی بکنه،
خانه کعبه نیاز به شستشو نداره، نیاز به نمیدونم خیلی وقتا هم بعضی از حجاج حالا به خاطر بیماری به خاطر هر چیزی شاید در اونجا خونی چیز ازشون.
استاد ما
این چه اشکالی هست؟ شاید خیلی واقعا خنده داریه که این مطرح میکنه.
همین اینها معتقدن که ما فقط بگیم الله 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 و هرچی هم بهشون میگیم میگی که اهل بیت شما، امام علی شما، امام زمان شما نمیتونن یه تبلت رو جا به جا بکنه، نمیتونه یه خودکار رو برداره. خب خدا کجاست؟ خدا بیاد برداره. همین شبهه‌ای که مطرح میشه.
درست.
در مقابل اون
بعد یکی بنده خدا همینطور یک وهابی اومد و خودکار گرفت، گفت به توسل کن، استغاثه کن به امام این خودکار بلند کنه. خودش خودکار برداشت گذاشت کنار، گفت تو هم از خدا بخوای که خودکار رو بردار، اگر برداشت امام من هم برمیداره. پس این اشکال از ریشه غلطه، این یک مغالطه است و یک بحث کاملا انحرافیه. اینا میخوان اصل توسل رو منکر بشن، به این اشکالات خیلی مسخره در واقع پناه میبرن. مطلب دوم این که البته این آقا میگه آخوندها، یقینا مقصودش فقط آخوندهای شیعه نیست، به خاطر اینکه بارگاه ها مرا برقد بناها توسل استغاثه زیارت همه اینها میانه برادران اهل سنت هم است. چه آخونداشون، چه عامه مردمشون، چه علمای اینا. ما بسیار زیاد آوردیم مدارک که چه از علمای بزرگ اهل سنت و چه از عرضم خدمتتون که متوسط علما، چه از عامه مردم و دیگران همین رفتارهایی که شیعه انجام، کارهای انشی که شیعه انجام میدن اونم انجام میدن. پس این آقا که میگه آخوندها در واقع اینو هم توجه کنید اشکالش بر شیعه فقط نیست، چون خود آخوندهای اهل سنت هم زیارت علمای خودشون همیان قبر ابو حنیفه زیارت میکنن، قبر شافعی زیارت میکنن، قبر حضرت نفیسه در مصر زیارت میکنن، مقام رسول حسین زیارت میکنن، گیلانی در بغداد زیارت و الی ماشاءالله خود بخاری هم مرقد و یک بارگاه مجللی هم داره، دیگران هم دارن، پس همه زیارت میکنن. پس قضیه فقط منحصر به من آخوند شیعه نیست، دیگران هم هستن، علمای اهل سنت. تنها فرقه‌ای که با این مسائل مخالفت میکنند و اینها رو شرک میدونه وهابیته. وهابیت نباید بیاد خودش طوری مطرح کنه، جلوه بده که در مقابل خودش نماینده اهل سنت هست و از زبان اهل سنت صحبت میکند و در مقابل شیعه است. خیر، وهابیت یک فرقه است که نه ارتباط با اهل سنت دارد و نه به دیگر مسلمانان، فرقه خاصیه که در مقابل تمام مسلمانان چه شیعه و چه اهل سنت هست و اعتقاداتی که دارد هیچ کدام از فرقای اهل سنت از مذاهب چهارگانه هم باشون اینا رو تایید نمی کند. این مطلب دوم. مطلب سوم، از کردیم که قدرت و یا عدم قدرت هیچ گونه مدخلیتی در موضوع شرک ندارد. این که کسی قدرت دارد یا ندارد که مجوز باشه برای من، مجوز بده که من بهش توسل کنم، این نه در قرآن است و نه در جای دیگه. این اصلا معیار و ملاک شرک بودن نیست. وهابیت اینطور میگه، میگه آقا شما میخواید از کسی حاجتی بگیری، اگر اون قدرتشو داشته باشه میشود توحید، اشکال نداره، اما اگر قدرتشو نداشته باشه میشود شرک. شما که از ائمه میخواید، چون که امامان شیعه توان برآورده کردن حاجت ها، توان اینکه قدرت اینو ندارند، پس میشود شرک. اما پس اگر قدرت رو داشته باشند میشود توحید. این تقسیم و این ملاک اساسا باطل است، نمیتونه ملاک شرک باشه. ملاک شرک این نیست. چه بسا من بیام پیش آقای سوری میگم آقا من یه کاری از شما خواهم برای من انجام بدید، به شما هم بگم، شما بگید آقا من معذورم توان و قدرتشو ندارم. آیا من شدم مشرک؟ شما که نمیتونید کار انجام بدید. آیا من شدم مشرک؟ نه خیر. یک تقاضایی داشتم، شما هم توان برآورده کردن این تقاضای من رو ندارید. تموم شد دیگه. شرک نیست دیگه.
آخه استاد اینا میگن که آخوندها قبر ائمه رو میپرستن. پرستش میکنن.
بله. پرستش ما هم آوردیم در بعضی از برنامه. ببین طبق آیات قرآن و روایات ملاک در پرستش اعتقاد قلبیه. هر کرنشی، هر تواضعی، هر حاجت خواستنی دلالت بر پرستش نیست. این در قرآن هم هست. ملاک در پرستش اعتقاد قلبی. اگر من اعتقاد داشته باشم به کسی یا چیزی که اله هست یا شأنی از شؤون الوهیت در اون هست، اون میشه عبادت. اما اگر من در مقابل کسی تواضع کنم، شرک نیست. خدا هم دستور داد در مقابل پدر و مادر متواضع باشید. اگر من در مقابل کسی مثلا اطاعت کنم، اطاعت کردم شرک نیست. حاجت به طلبم، حاجت طلبیدن هم شرک نیست. ملاک شرک و توحید و عبادت اعتقاد قلبیه. تا وقتی که من اعتقاد دارم خداوند، الله تبارک و تعالی، خداوند خالق و رازق و مدبر این جهان هست، و اگر من بیام پیش قبری یا کسی، چه زنده چه مرده، اعتقاد داشته باشه اون به اذن خداوند اگه قرار است کاری بکند به اذن خداوند است، پس این میشود توحید. توحید. اما اگر من بیام پیش یک زنده‌ای، مرده که نه، زنده‌ای، و یک کار ازش بخوام و اون هم میتونه انجام بده، کار خیلی ساده، طبق تعریف وهابیت این شرک نیست، چون که هم زنده است، هم حاضر هست، هم توانش رو هم دارد. ولی اگر من توی دلم اعتقاد داشته باشم این شخصی که من اومدم پیشش یک شأن از شؤون الوهیت رو داره، اعتقاد داشته باشم این رازق مستقل از خداونده، این قادر مستقل از خداونده، این عالم مستقل از خداوند، این شؤون الوهیت رو داشته باشه، من میشوم مشرک. حتی اگر پیش یک زنده قادر نمیدونم حاضر هم بیام، میشود شرک. پس ملاک شرک، ملاک عبادت، ملاک توحید همون اعتقاد قلبی و نیت شخصه. باورش چی هست؟ اعتقادش هست. مشرکین زمان جاهلیت مشرک نشدند به خاطر اینکه در مقابل اصنام تواضع و عبادت و فروتنی میکردند. مشرک شدند به خاطر اعتقادی که داشتن به بت‌ها. اینو هم ما مستقل هم مفصل اینو مطلب رو هم آوردیم. دلیل بر این مطلب، ببینید همین وهابیت میگویند که باید به خاطر اینکه شما از امامان خودتون حاجت میطلبید، امامان هم از دنیا رفتن، مرده هستن، نمیشنوند الی آخر، پس میشود شرک. خب اگر بگیم که خب حاجت خواستن از زنده حاضر قادر، اون چه اشکالی؟ اون اشکال داره یا خیر؟ طبق مبانی وهابیت نباید اشکال داشته باشه، باید توحید باشه و مشکلی نداشته باشه.
یعنی از یه نفری که زنده است،
قادر هم هست،
قدرت هم داره،
حاضر هم هست، غایب هم نیست، این سه تا ملاک وهابیت.
ما بهش
بگیم حاضر، زنده، قادر،
بهش بگیم 100,000 تومان ما پول بده،
این میشه شرک یا نه؟ اشکال نباید اشکال داشته باشه.
آره دیگه اشکال.
خب ولی میبینی که وهابیت هم در بعضی مواد اشکال میده و اینو شرک میدونن. مثلا وهابیت استغاثه و کمک خواستن از فرشتگان رو شرک میدونن. فرشتگان، خصوصا فرشتگانی که با ما هستن، حداقل هر نفر، هر شخصی چند تا فرشته همراهش هستن. آیا من از چند فرشته حفظه که چند تا هستن، یا اون فرشته سمت راست و سمت چپ هستن، من حاجتی رو ازشون بخوام اشکال دارد یا نه؟ اینا میگن شرک. با اینکه فرشتگان زنده هستن، فرشته مرده فکر نکنم داشته باشیم، نداره مثلا، اگر هست به ما نشون بدن که مثلا قبر یک فرشته خدا رحمتش کنه مثلا از بین رفته، نداریم. همه فرشته ها زنده هستن. دو، قدرت هم دارن. سه، حاضر هم هستن. چه اشکال داره؟ نباید اشکال داشته باشه. ولی همین آقایان وهابیت میگویند که این هم اشکال دارد و حرام است. از ابن عبدالوهاب بگیرید تا تا دیگران. من چند تا مورد هم براتون بیارم از خود محمد عبدالبهاء.
یعنی که ما از یه آدمی که تواناییشو داره، زنده است، حاضر پیش ما هست، ازش بخوایم که مثلا این کتابو بی زحمت بده، این لیوان آبو بده، میگن اینم اشکال داره.
ببینید اونا میگن میگن ملاک میارن، میگن که اگر حاضر باشه، اگر قادر هم باشه و اگر هم زنده باشه این اشکال نداره. ولی همین وهابیت وقتی که به فرشتگان میرسن میگن اونجا هم شرکه. من میخوام این تحدی رو بکنم از همینجا، وهابیت تحدی کنم، بیان ثابت کنن که چرا استغاثه، کمک خواستن از فرشتگان شرکه، گناهه، بدعته. چرا؟ بیان دلیل بیارن برامون بر چه اساسی. حالا شما میگید مثلا مرده، اون مرده از تشبیه کردن به بت‌ها، حالا مشخصه اون که غائب هست اون، ولی فرشتگان بر چه اساسی توسل یا کمک خواستن یا دعا کردن یا یا طلب حاجت از فرشتگان یا خواندنشون این شرکه؟ بر چه اساس شرکه؟ ببینید آقای محمد ابن عبدالوهاب در کتاب کشف الشبهات چاپ وزارت اوقاف و شؤون خیریه و دعوت عربستان هست، شؤون اسلامی، کشف الشبهات محمد ابن عبدالوهاب هست، یکی از کتابهای اساسی وهابیت، قرآن وهابیت این کتاب. آقای ابن عبدالوهاب میاد در این کتاب در صفحه 7 اول این کتاب، یه کتابچه‌ای هست، میگه که وعرفت ان اقرارهم بتوحید الربوبیه، میگه اقرار کردن این مشرکین به توحید ربوبیت، که ما هم در جای خود بحث کردیم که مشرکان هم در ربوبیت و هم در الوهیت، در دو تا توحید عبودیت پاشون میلنگه، مشکل داشتن. لم يدخلهم في الاسلام، اینا وارد، اینا رو وارد اسلام نکرد. و ان قصدهم الملائكه، اینها ملائکه رو مخاطب قرار میدادند، ملا از ملائکه فرشتگان حاجت میخواستند، دعا میکردند، و الانبیا و همچنین پیامبران، و الاولیا يريدون شفاعتهم والتقرب الى الله بذلك هو الذي احل دماءهم واموالهم. همین باعث شد که خونشون، خون و اموال اینها حلال شود، یعنی کافری که خون و اموالش مباحه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به ملائکه فرشتگان توسل میکردند. البته یک تحدی دوم بیارن که کجا مشرکان، مشرکین مکه توسل میکردن به فرشتگان الهی یا به پیامبران الهی، اینو بیارن برامون. خب دقت کنید، اینجا میگه فرشتگان، اونایی که توسل میکردن به فرشتگان، پس این هم شدن مشرک، این هم شدن خونشون مباح. خب بیارن بر چه اساس؟ فرشتگانی که میشنوند، فرشتگانی که در قدرت هم دارن، فرشتگانی که حاضر هستن، بر چه اساس شما میگید که توسل کردن یا استشفاع به فرشتگان هم گناه و در واقع بدعته؟ این ابن عبدالوهاب اینو گفت. دیگران هم همینطور، مثل آقای بن باز، این کتاب فتاوا اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه والافتاء، آقای الدوش جمع کرده در مجلد جلد اول در رابطه با بحثای اعتقادی، جلد اول بحثای اعتقادی هست، تحت اشراف الرئاسه العامه للبحوث العلمیه والافتاء بالمملکه العربیه السعوديه، دار افتای عربستان چاپ کرده، اون هم با نفقه یکی از خانم های امیره عمرای آل سعود. خب میاد آقای بن باز در همین استفتایی که میشه سوال کردن، جواب رو ببینید در صفحه 66 سوال پنجم. ببینید الاستعانه تو، کمک خواستن، بل جن، کمک خواستن از جن، او الملائکه و یا فرشتگان، و الاستغاثه تو بهم و همچنین استغاثه کردن به اینها، لدفع ضر برای دفع کردن یک ضرر، او جلب نفعین و یا جلب یک منفعت، او للتحصن و یا برای سپر قرار دادن اونها، من شر الجنی، اونها را از شر یک جن دیگر مثلا در امان باشد، شرک اکبر یخرج عن ملت الاسلام، این شرک اکبر هست، از بالاتر از شرک دیگه هم نداریم. چرا مشرک شدن؟ به خاطر این گفت یا جبرئیل ادرکنی، یا میکائیل،
یا این دو تا فرشته ای که همراه من هستن منو نجات بدید، به کمک من بیایید، منو از این مشکل برهانید. خب اگر کسی از اینها کمکی خواست میشود بشه، یعنی شما حق دارید به مثلا این دو تا فرشته سلام بدید، السلام علیکم و رحمت الله، اما حق ندارید که مثلا ازشون کمک بگیرید. اگر کمک خواستین شرک بیان همینا که میگوین قدرت، حالا این که امیرالمومنین یا که از ائمه میتواند از قبر خودش دفاع کند یا نکنه بذارید کنار، شما بیاد بگید که اگر ملاکتون قدرت هست چرا فرشتگان رو میگویید که کمک خواسته از اونها شرک. اینم جالبه بدونید که بیشتر علمای اهل سنت بیشتر تا برسد به احمد ابن حنبل امام مذهب حنبلی اعتقاد دارد اگر کسی در حالا در یک صحرایی در یک سفر جا بماند و هیچ گونه دسترسی ندارد، اگر متوسل شود به فرشتگان الهی خداوند بهش کمک میکنه و یک ذکری دارن اینو اگر بگه خداوند بهش کمک میکنه، بگه یا عباد الله دلونا، ای بنده های خدا راه رو به ما نشون بدید، به کمک ما بیایید. این قضیه اونقدر معروف هست و همه ذکر کردن، حتی احمد ابن حنبل هم آورده این مطلب رو و همه هم تأیید میکنند. من این مطلب بیانم که تأیید کننده همین باشه که توسل به ملائکه فرشتگان اشکالی نداره. علمای بزرگ اهل سنت این انجام دادن. آقای این کتاب مسائل الامام احمد ابن حنبل روایت ابنه عبدالله ابن احمد، این کتاب مجموع مسائلی از احمد ابن حنبل هست که به روایت پسرش هست، عبدالله بن احمد اینا رو جمع کرده، خودش روایت کرده از باباش، تحقیق زهیر الشاویش المکتب الاسلامی. این آقا میاد در صفحه 245 این کتاب، دقت کنید، آقای عبدالله بن احمد بن حنبل میگوید که سمعت ابی، از بابام شنیدم، حججت و خمس حجج، پنج حج به جا آوردم، منها ثنتین و ثلاثت ماشیان او ثنتین ماشیان و ثلاثت راکبان، حالا شک داره یا دوتاشون سواره بود یک دوتا پیاده یا برعکس، فضللت الطريق، از راه گم شدم، فی حجت و کنت ماشیان، پیاده هم بودم، فجعلت اقول، و شروع کردم اینو میگفتم، یا عباد الله دلون علی الطريق، ای بندگان خداوند راه را به ما یاد بدید، ما را راهنمایی کنید، فلم ازل اقول ذلك حتی وقعت علی الطريق او کما قال، تا اینکه راه پیدا کردم. خب اینم کمک گرفت از فرشتگان. آیا احمد ابن حنبل امام مذهب حنبلی مشرک شد طبق فتوای علمای وهابیت امروز که میگویند استعانت کمک خواستن از فرشتگان الهی شرک اکبری؟ آیا احمد ابن حنبل با این روایت که معتبرم هست، آیا احمد ابن حنبل مشرک شد یا خیر؟ بیان جواب بدن. البته این مطلب هم در جای دیگه از علمای اهل سنت هم تصریح کردن، حتی آقای البانی در کتاب سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوع، سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوع، سلسله احاديث ضعیف و یا دروغین و موضوع، در عربستان هم چاپ شده، در جلد دوم این کتاب المجلد الثانی. خب میاد در صفحه 109، اول اینکه حدیث رو تضعیف میکنه، با اینکه این حدیث از احادیث معتبر هست به اذعان خود البانی که خواهیم آورد، میگه این حدیث دروغ ضعیف هست و دروغ هست، تا اینکه در صفحه، دقت کنید، در صفحه 111، اول اینکه میگوید و هال الوصف، این وصف ينطبق انما ينطبق على الملائکه او الجن، یا فرشتگان هستن که این عباد الله هستند یا جن، لانهم الذين لا نراهم عاده، بخاطر که ما اینها رو معمولا نمیبینیم، وقد جاء في حديث آخر تعين انهم طائفة من الملائكة، در بعض حدیث اومده که اینها فرشتگان هستند. یک حدیث هم نقل میکند، همین حدیث، ان لله تعالى ملائكة في الارض سوى الحفظة، در روی زمین فرشتگانی هستند بجز اون چهار فرشته حفظه هستند که حفظ میکنن انسان رو، یكتبون ما يسقط من ورق الشجر، همه چیز رو مینویسند. پس اگر کسی در یک زمین در یک صحرایی براش مشکل پیش اومد، فلیونادی یا عباد الله عینون، ای بندگان خدا به من کمک کنید، استغاثه و استعانه است. آقای البانی میگوید که این حدیث رو قال الحافظ كما في شرح ابن علان، هذا حديث حسن الاسناد، حدیثش، این حدیث سندش حسن هست، پس ضعیف نیست طبق آقای البانی اینو در کتاب سلسله الاحادیث ضعیفه آورده، بعد خودش در این کتاب میگوید که نقل میکنه که این حدیث سندش حسن هست، ضعیف نیست. بعد میگوید که وحسنه السخاوی، از علما این حدیث رو حسن میداند. وقال الهیثمی، هیثمی هم میگوید رجاله ثقات، رجال این حدیث ثقات هستند. پس اینا ملائکه هستند. سپس دقت کنید همین روایتی که تازه از احمد بن حنبل آوردیم هم نقل میکنه. سمعت ابی، از بابام شنیدم، عبدالله میگوید از بابام شنیدم، سمعت ابی یقول حججت خمسه حجج، همین حدیث. بعد میگوید که من طریق عبدالله بسند صحیح، خود آقای البانی میگوید که این حدیث از طریق عبدالله فرزند احمد بن حنبل سندش صحیح است، یعنی یقینا عبدالله این از باباش که نقل کرده دروغ نگفته. خب عبدالاحمد بن حنبل به این حدیث عمل میکرده، علمای اهل سنت هم عمل میکردند. و بعد میبینید که وهابیت میگویند که در واقع این شرک است. جالب هست ببینید همین آقای البانی، ببینید اینا چطور میان احادیث پیغمبر رو چطور تضعیف میکنند. خود البانی که این حدیث رو در کتاب سلسله الاحادیث ضعیف آورده، بعد خود البانی اعتراف میکند، میگوید که یک روایت نقل میکند، همین روایت، دقت کنید، و بعد کتابت ما سبق، ولی بعد از اینکه من بحث ها رو آوردم نوشتم، وقفت على اسناد البزاز فی زوائده، سند آقای بزار هم دیدم، حدثنا، حدیث بزار رو نقل میکند، همین حدیث. بعد خود البانی میگوید قلت و هذا اسناد حسن كما قالوا، بله سندش حسن هست، فإن رجاله كلهم ثقات، همه رجال سند ثقات هستند، غیر أسامة بن زید، بجز أسامة بن زید و هو الليفي، که این آقا هم من رجال مسلم، از رجال صحیح مسلم هم هست. یعنی این حدیث هیچ گونه مشکلی ندارد، سندش، سند این حدیث معتبر، بدون شک معتبر به اذعان خود البانی. بعد خیانت رو ببینید، بعد اومده همین حدیث رو در کتاب سلسله الاحادیث ضعیفه آورده و موضوعه. خیانت از این بالاتر، از این بزرگتر؟ حدیث هست، حدیث صحیح هم هست، همه اذعان دارند و همه میگوین حدیث صحیح است، خودش هم اعتراف کرد، بعد میگوید که نه حدیث ضعیف است. و بعد علمای وهابیت هم میگوید که هر کس توسل کند استعانت کند هم مشرک شده است. این همه علمای اهل سنت آیا واقعا مشرک شدن؟ یک مورد هم دیگه که زیاد هم وقت عزیزم گرفت نرشه، کتاب المجموع، دقت کنید، المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، آقای النووي شارح این کتاب هست، کتاب المجموع هست، بیت الافکار الدولیه. خب میاد در جلد اول این کتاب، دقت کن جلد اول این کتاب در صفحه 941، این 941 نقل میکند، میگوید که و اذا فلت دابته، اگر کسی اون چارپایی که دارد از دستش برود، نادا یا عباد الله، بگوید ای بندگان خدا نگه دارید برام، مرتين او ثلاثا فقد جاء فيها آثار اوضحتها في كتاب الاذكار، یک آثار هست که این نگه داشته می شود، و جربت انا، من همینا تجربه کردم، میگوید الثانی فی دابت فلتت منا و کنا جماعت، جماعتی هم بودیم و این من ذکر رو گفتم، یا عباد الله بسو فوقفت بمجرد ذلك، تا این ذکر رو گفتم اون هم اون چهار پا، حالا اسب بود چی بود، همونجا استاد. و حکا لی شیخنا ابو محمد ابن ابی الیسر، شیخ من ابو محمد هم میگوید من هم این رو تجربه کردم. این دقت کنید، آقای نووی میگوید مطلب بعدی در کتاب الاداب بیهقی، آخه مطلب باشه، آقای بیهقی در کتاب الاداب مؤسسه الکتب الثقافیه، خب میاد در صفحه 269 این کتاب 269، دقت کنید روایت رو ببینید، روایت معتبر، روایتش هم معتبر، سندش معتبر، این روایت از ابن عباس هم هست، میگوید که خدا، همون حدیث که گذشت، یک فرشتگانی هستند در روی که هرچه از درختان هر برگ بریزد بیفتد می نویسند، پس اگر در یک زمینی دچار مشکل شد پس داد بزند عین و عباد الله، کمک کنید به من ای فرشتگان، ای بندگان خداوند، رحمکم الله، خدا شما رحمت کنه، فانه یعان ان شاء الله به او کمک خواهد رسید. هادا بعد به حقی میگوید هادا موقوف علی ابن عباس مستعمل عند این سند به ابن عباس میرسد و هم و صالحین ما از اهل علم، صالحان از علمای بزرگ اهل سنت میگوید همه به این حدیث هم عمل کردند و تجربه کردند. یعنی طبق فتوای وهابیت احمد ابن حنبل مشرک شد، بیهقی مشرک شد، نووی مشرک شد، بلکه بزرگان و صالحان امت از علمای اهل سنت همگی مشرک شدند به خاطر اینکه فرشتگان را دعا کردند و ازشون کمک خواستند.
بسیار خوب.
بله.
خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. دستون درد نکنه، لطف کردید. دوستان عزیز بیننده همچنان در خدمتتون هستیم. راه ارتباطی آیه کیا زیرنویس شده سید مصطفی عزیزم، دست درد نکنه، سپاسگزارم. اتاق فرمان یه خدا قوت بگم به بچه‌هایی که دارن زحمت میکشن، آقای کیا کارگردانمون، آقای رشنابادی عزیز در بخش صدا و پشتیبانیمون، آقای رشنابادی عزیز، آقای رشیدی تصویربردار خوبمون هست که ما رو تحمل میکنه، و سید مصطفی موسوی عزیز. دوستان دیگه کی هستن؟ صدا بردار عزیزمون آقا سعید عزیز و خیلی ها، سید احمد حسینی ناظرمون، خیلی ها هستن و خدا قوت میگم که این برنامه بره رو آنتن، انشالله بپسندید. یه فاصله بگیریم برگردیم و انشالله تماس ها و تلفن های شما رو هم خواهیم داشت.
دیده نبودم این نور سجودم، این زندگی و هستم همه ای، جان پیمبری ساقی کوثری، عشق و قران فاطمه ای، مقایی قصه نمایی وجه اللهی، مالایی اوج وفایی حبل اللهی، اول مسلمان هیدر روح قرآن، خورشید تابان باب علم و ایمان، دیده نبودم این نور سجودم، این زندگی و هستم همه ای، جان پیمبری ساقی کوثری، عشق و قران فاطمه ای، دلم بیقراره تو جشن قدیر، که در بین روزا نداره ندیر، میگم مثل یاره گل فاطمه، امیری علیون و نعم الامیر، علی 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 هیدر، علی 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 هیدر، مولای کرامت، دریای سخاوت، معنای سعادت، ای صبح صادق، ای ماه ولایت، شهراه هدایت، نور بی نهایت، قرآن ناطق، علی 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 هیدر، علی 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 هیدر، دست خدا توی باب رجا، توی در همه پهنای زمین، بر همه دلبری فاتح خیبری، هستی تو مولا مثل حسین، مقایی قصه نمایی وجه اللهی، حبل اللهی، ای فاروق اعظم، مولای دو عالم، ای اول مسلمان، حیدر روح قرآن، دست خدا توی باب رجا، توی در همه پهنای زمین، بر همه دلبری فاتح خیبری، هستی تو مولا حسن حسین، علی 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 هیدر، علی 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 هیدر، میبینه یه دنیا به چشم بصیر، که داره پیمبر فقط یک وزیر،
میگم مثل یار گل فاطمه، امیری علیون و نعم الامیر،
علی 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 حیدر، علی 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 حیدر.
ای مولود کعبه هست و بود کعبه، دست جود کعبه، ای ذکر لب ها، ای بحر عنایت، معیار شفاعت، سردار شجاعت، کابوس اعدا،
علی 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 حیدر، علی 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 حیدر.
به 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 به، علی حبه جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا، امام الانس والجنه. امام همه دو عالم مولا علی علیه السلام. ولی چه کنیم که بعضیا نمیپذیرن؟ چیکار میشه کرد که بعضیا حقیقت رو نمیبینن و چشمهاشون بسته است به روی حقیقت؟ از جمله وهابیای کوردلی که صبح تا شب توی شبکه‌های ماهواره‌ای که در واقع چند ده هزار دلار پول میدن و یا صد هزار دلار و صدها هزار دلار پول داده میشه در طول ماها و هفته ها و سالها برای اینکه به شیعه حمله کنن. توی این برنامه شما بیا رو خط ارتباطی گفتگو بکن، پاسخ بده، سوال بپرس و در برنامه به اجرای من هم میتونید خیلی کمک بکنید. خب بریم استاد، اجازه میفرمایید؟
بله بفرمایید.
بریم سراغ تماس ها.
بله،
تماس اولمون دوستان از کجا هست؟ تماسمون واسه نیست؟ آه خیلی خوب. خب بحثمون رو ادامه میدیم؟ بحث رو ادامه میدیم بعد انشالله تماس ها رو واسه میکنیم. ما درباره همین ازرحه یا زریحا و مقابر اهل بیت صحبت بکنیم. دوست دارم ادامه صحبتاتون رو بشنویم. اگه نکاتی توی اون بخش باقی مونده تا انشالله بحث بعدی و تلفن ها.
بله، عطف علی ما سبق که گفتیم نسبت به ساخت بارگاه و زیارت بارگاه، این در میان همه مسلمانان هست. آره. چه قدیم و چه جدید شما نگاه کنید، حتی ائمه بزرگ اهل سنت مثل امام ابو حنیفه یا شافعی، اینها میبینید که مرقد و بارگاه دارند. امام مالک ابن انس هست در مدینه و به خاطر که در عربستان و زیر سلطه وهابیت اونجا تخریب شده، ولی بقیه همگی بارگاه هست، مردم زیارت میرن، علمای بزرگ اهل سنت هم میرن زیارت و در تصاویر هم،
اینم تصاویر در واقع حرم ابو حنیفه است.
بله، بارگاه آقای ابو حنیفه است در بغداد.
بله دوستان عزیز،
خط کنید.
اینایی که به ما استاد اشکال میگیرن که شما نمیدونم پول و چیز مردم رو صرف حرم سازی میکنید.
ببینید همین اهل سنت اومدن خوشیه که درست نکرده، اهل سنت درست کرده. بعد هم میگه شما میگه آخوندها، مشخصه آخوند منظورش شیعه نیست.
بله، حتی
خونده اهل سنت هم هست در واقع میگه میان زیارت.
خیلی جالبه بچه ها، یه بار دیگه نشون بدی تصویر رو برامون. آه ایکیا، آه چراغونی هم کردن.
بله.
یعنی مردم اونجا، این پایین تصویر که سیاهه اونا جمعیته. ببینید آه اینا
پایین. بله، تصویر عراق بغداد، پرچم عراق هم دیگه،
پرچم عراق هم هست و بغداد جمعیت نشستن.
بله، قبر ابو حنیفه است که میگه این آخوندها، آخوندها درست کردن. خب کجا آخوندها درست کردن؟ حالا یعنی واقعا آخوندهای شیعه رفتن قبر ابو حنیفه رو درست کردن؟ کدوم عاقل حرفی میپذیره؟ آخوندهای شیعه رفتن بارگاه برای ابو حنیفه درست کنن؟ خب یه چیزی بگو که آدم. یا مثلا حتی ببینید، حتی ابن تیمیه متعصب خب سلفیگری هست و خدای وهابیت، حتی ابن تیمیه هم قبر داره، قبرش هم از زمین هم بلنده. نگاه کنید، قبر ابن تیمیه هست، سنگ. با اینکه خود ابن تیمیه همین وهابیت میگن، میگوین که حرام است سنگ درست کردن و گذاشتن روی تیکه، سنگ گذاشتن روی قبر، نباید قبر از زمین مثلا بلند باشه، ارتفاع داشته باشه.
آره،
ولی همین ببینید، هم دور و برش هم این آهنین هست، یک ذریح، این خودش ذریحه، این
مربع سبز رنگ آهنی دور تا دور قبر ابن تیمیه، ذریح ابن تیمیه هست. این هم قبرشه، چند طبقه هم هست و تا ببین. البته به این روز افتاد به خاطر این اوضاع سوریه، چون که در سوریه هست به خاطر اوضاع سوریه، ولی خیلی مجلل، خیلی هم تر و تمیز و زیارتش هم می اومدن، خود وهابیت هم زیارتش. این قبر ابن تیمیه هست. شما اگر آیا واقعا حالا شما که این میزنش آخوند شیعه رفته برای ابو برای ابن تیمیه قبر درست کرده و سنگ درست کرده و روی سنگ هم نوشته شده این مثلا قبر ابن تیمیه است و فلان و آیه و روایت رو ببینید، این هم مجلل درست شده، دقت کنید. خب این پول هایی که خرج این سنگ شده، ذریح و تشکیلات، اینو که نمیگن اینو مثلا اشکال داره و فلان. خب این نسبت به قبر تیمیه. دیگر قبور و بزرگان اهل سنت مثل بخاری هم همینطور در واقع بارگاه داره. بله آقای بخاری هست، دقت کنید، صاحب صحیح بخاری،
بله
بارگاه داره مجلل. گنبد، همین که یک گنبد درست میکنه، همین گنبدی که بر
آره دیگه، یه گنبد فیروزه‌ای و خلاصه کفش سنگکاری و گل و بلبل و باغ و اینها، خلاصه بعد اونام رفتن زیارت،
زیارت هم معمولا میان.
بعد چیز دیگه ظاهرا فکر کنم هیئتی رفتن، یعنی هیئتی با هم دست جمعی رفتن یا دارن مثلا دعا میخونن رو بروی ذریح و جناب بخاری رو ندا میزنن، حالا هر چی هست. خلاصه اینجوریه دیگه. اینم قبر جناب بخاری هست که دارید میبینید، ماشاءالله یه نیم متری هم فکر کنم، یه نیم متری هم ارتفاع، آره
شاید هم بیشتر، شاید
یک متر ارتفاع داره. آره. از زمین. بعد حالا نمیدونم این پولا رو کی خرج کرده. شیعه رو متهم میکنن آقای هاشمی عزیز به اینکه پول بیت المال رو، پول مردم، خمس و زکات و اینا رو میبرید ذریح میسازید، با اینکه خدا میدونه که ذریح مثلا شما کاظمین رو ببینید، کاظمین همین قبر جناب ابن قبر جناب بخاری با اون حیات و صحن و ایناش رو نگاه بکنید، شاید از نجف هم بزرگتر باشه.
بله خیلی مجلل، خیلی بزرگ. آره تو همین تصویری که دیدیم خیلی بزرگی هست، حرمه و یک بعد ساختمان مجلل هست، خیلی بزرگی
اون هست. تصویر نگه دار آقای کیا، ببینید داخل از این پنجره مشبک که نگاه کنید پشت سر یه عده آدم وجود داره.
بله
و اونها دارن زیارت میکنن، یعنی عزیزانی هم که رفتن میگن دیگه، نقل میکنن که همین شکلی میان ندا میزنن، صلوات میفرستن و براشون نمیدونم دعا میخونن و فاتحه میخونن و اینها. این پولا رو از جیب کی گرفتید شما قبر و بارگاه ساختید؟ پس چرا شیعه رو متهم میکنه که قبر میسازد؟ پس چرا میگید که مکروه است اگر قبر نمیدونم از 4 انگشت بیشتر ارتفاع داشته باشه؟ چرا به شیعه حمله میکنید؟ شما مقبره جناب شافعی رو هم بچه ها نشون دادن، این استاد مقبره جناب شافعی هست
در مصر هست
و اینم ذریح به هر حال جناب شافعیه که داخلش هم سبز و خلاصه یه حالت معنوی هم بهش دادن. این رو که دیگه شیعه درست نکرده.
ولی نکته همینه که اینا میگن شیعه درست کرد، آخوند شیعه درست کرد گنبد و بارگاه و زیارت. خب پس اینا کی درست کرد؟
اینا که اصلا زودتر از شیعه بودن، یعنی از حیث اینکه خب نظام
بله.
اهل سنت نظام جریان اجتهادیشون زودتر درست. اتفاق افتاد
درست. بله همینطور. آیا واقعا اینا شیعه هم درست، یعنی آخوندهای شیعه رفتن برای ابو حنیفه و برای شافعی و برای دیگر، حتی ابن تیمیه بارگاه و گنبد و قبر و فلان تشکیل درست کردند؟ نه خیر، خود اهل سنت اصلا یک سنتی بود، دمیان اهل سنت درست میگن. به تعبیر مثلا حاکم نیشابوری میگوید که اصلا این سنت میان همه علمای اهل سنت هست که اگر عالمی از دنیا بره برایش گنبد درست میکنن، قبر درست میکنن.
آه بله، اینم که بله معاویه علیه ما علیه و فیه ما فیه، این معاویه قبر معاویه است که گنبدم داره و با اون سیاستاش، با اون رفتارش مسلمین رو به جان هم انداخت، امت اسلامی رو دوپاره کرد، بنیان و اختلافی در امت اسلامی گذاشت که تا به حال هم ادامه داره. بعد یه عده‌ای مریدشن.
همین وهابیت سیئه ای از سیئات خود معاویه است، از آثار معاویه است هستن. همین وهابیت،
یعنی معاویه فیه ما فیه به نظرم واقعا شایستشه که چنان بلایی بر سر امت اسلامی آورد و نمیدونم حسابش با کرامن کاتبین باشه و خود خدا. خب بچه ها تماس داریم. آقای ارشاد از بندر عباس، سلام به شما ارشاد عزیز، شب بخیر.
سلام عرض میکنم من خدمت شما استاد عزیز. یه سوال داشتم خدمتتون، نمیدونم حالا من الان وصل شدم صدای من پخش
میشه. بله بله بفرمایید عزیزم.
بله، در رابطه با صحبتایی که داشتن استاد میکردن، اینکه غیر از خدا رو اهل سنت هم میگن نمیتونیم بخونیم و حتی زنده و مرده، خواستم یه سوره از قرآن بیارم شما این را اگر توضیح دارین. و قال ربکم ادعونی استجب لکم. الله متعال در قرآن میفرماین که فقط از من بخواهید تا شما را اجابت کنم. من که جایی در قرآن، حالا با این علم کمی که دارم، تا به حال ندیدم که در قرآن جایی نوشته باشه که از زندهی بخواهید یا اولیا را صدا کنید یا اینکه را صدا.
آقای ارشاد، در قرآن الا ماشاءالله هست. همین آیه رو ببینید، در سوره نور دقت کنید، آیه اگر در سوره نور آیه 63، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعای بعضکم بعضا. در مورد دعای پیغمبر است. پیغمبر را اگر میخواید بخوانید مثل خواندن همدیگر نخوانید. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. همدیگر چطور میخونید؟ پیغمبر اونطور نخوانید، پیغمبر با احترام با چیز. پس دعای شما میگید ادعونی، همین دعا، همین لفظ دعا، دقت کنید، ماده دعوه دال عین و واو که شده دعا، این در نسبت به پیغمبر هم اومده،
یعنی به این معنی اومده که اگر دعا پس شما معنی
کنید، خب پس شما معنی کنید برای من دعا به چه معناست؟ بفرمایید معنی کنید. بفرمایید معنی کنید.
شما سوره رو اینجوری تفسیر کردین که اگر از پیامبر خواسته ای داشتین، اگر از پیامبر خواستین، اینجوری معنی کردین شما.
خب شما معنی کنید، شما بفرمایید معنی کنید.
من اینجوری معنی میکنم که یعنی پیامبر رو با لفظ بدی صدا نکنین، احترام گذاشتن
دعا نه. نظر من شما الان هر جا ترجمه کنید، لا تجعلوا دعاء الرسول، نه دعای پیغمبر را، دعا یعنی خواندن پیغمبر را نخوانید مانند خواندن همدیگر، همدیگر میخوانید، خواندن بس خواندن. خدا میگه ادعونی مرا بخوانید. آقای ارشاد ببین، لفظ خواندن، اگه شما مشکلتون در بحث دعا هست، میگید خدا گفته ادعونی، دیگه نگفته ادعو غیری، غیر از من دعا نکنید، میگم چرا؟ در قرآن هست، آیات دعا زیاد هستن. و دعوت قومی، من قومم را خواندم. دعوه در قرآن الا ماشاءالله آیات زیاد، شما سرچ کنید در قرآن ببینید آیات مفصل میاد. خب فرقه. حالا من از شما میپرسم، خواندن اینکه شما بیاید از کسی بخوانید یا اونه که پیغمبر خواستند، خواندن خداوند چه وقت میشود عبادت؟ با خواندن غیر از پیغمبر، غیر از خداوند. من پیامبر رو میخوانم، میگم یا رسول الله. فرق یا رسول الله با یا الله فرقشون چی هست؟
بله. خب آقای ارشاد عزیز،
بله،
حالا ما یه بحثی کلن داریم، اینکه آیا باید همه چیز در قرآن آمده باشد؟ یعنی که شما میگید که غیر از خدا رو خواندن، شما میگید باید در قرآن آمده باشه، ما میگیم همه چیز در قرآن، مگه قرار همه چیز در قرآن بیاد؟
همه چیز در قرآن قرار نیست بیاد، ولی به نظر بنده، به زعم بنده، خداوند قرآن رو که حالا وحی کردن، قرآنی که برای ما اومده در دست ما هست، به نظر بنده کامل هست. و تمام چیزهایی که مبنی بر اسلام در قرآن وجود داره.
بله.
و کمی و کسری نداره به زعم بنده. حالا اگر شما طور دیگر میفرمایید.
ببینید آقای ارشاد همین آیه رو
من نمیدونم، مثلا آقای ارشاد ببخشید استاد،
خواهش کنم،
نماز که مثلا نماز ظهر 4 رکعته همه فرقه مسلمان هم 4 رکعت میخونن، این کجای قرآن هست؟
در قرآن نیومده. نه
خب فرمودید کامله.
نه کامل هست، ببین فروع دین نه ولی اصول دین رو کامل اومده، از اصل دین کامل در قرآن هست.
بسیار
خب آقای ارشاد، این آیه 153 آل عمران هست.
بله.
خب آیه میگه و الرسول یدعوکم اذ تصعدون ولا تلون على احد، نسبت به جنگ احد هست که فرار کردن صحابه. آیه میفهمد که وقتی که شما فرار کردید پیغمبر پشت سرتون بود. و الرسول یدعوکم، پیغمبر شما را میخواند. یدعوکم یدعوکم، پیغمبر شما را میخواند. آیا این شرک هست؟ شرک نیست، اصلا جواز پیغمبر
شما را میخواند. شما استاد بزرگوار اینجا شما را میخواند به معنی اجابت کردن دعا بوده، به چه معنایی هست؟
نه نه اجابت نه، ببین شما میگید که فقط باید خدا را بخوانیم، درسته؟
بله، خواندن غیر خدا را از الله باشه، خود
خب خب خواندن غیر از
قرآن فرموده. خب
قرآن تناقض داره؟ یعنی
نه تناقض خب نداره، احسن
تناقض نداره. پس چطور خدا در اون آیه میگه ادعونی؟ خب همین، ببین میخواد به یک نتیجه برسیم. به هر حال هدف این که نیست که مثلا من شما رو خدا نکرده میخوام مثلا
من خواهش میکنم.
آره بسی که به نتیجه برسید. خدا در این آیه میفرمه که ادعونی، بعد در این آیه میگه که و رسول یدعوکم، پیغمبر شما رو میخواند. اگر بحث دعا یعنی فقط خواندن، هر خواندنی شرکه؟ آیا واقعا
هر خواندنی؟ نه
بعد پس چه خواندنی شرکه؟
ببینید شما مثلا در زمان پیامبر رو در نظر بگیرید، آیا خب. کسی بوده از صحابه که بخواد مثلا به قبری توسل کنه؟
حالا این جواب میدم، حالا اینو جواب میدم، بحث قبر رو بذارید کنار. شما این جواب بدید که آیا در قرآن هست که گفته باشه مثلا خواندن پیغمبر اگر زنده باشه اشکالی نداره، اما اگر مرده باشه اشکال نداره؟ آیه داریم در قرآن. شما که میگید قرآن کامل هست و همه اصول اعتقادات درش هست.
بله، من اول که با شما تماس گرفتم فقط یک سوره از قرآن آوردم خدمتتون که گفتم خداوند گفته من را بخوانید تا شما را اجابت کنم.
احسن.
چرا خداوند نیامده گفته نگفتن؟
ها ها احسن. آیه ارشاد، آیه هم گفته غیر از من را نخونید؟ همین آیه.
خب کجا فرمونه
این
که
فقط را از کجا میاره ایشون؟
خب
ادعونی استجب لکم، شما
مرا بخوانید تا شما
نه فقط کنم. فرمودید خدا گفته فقط من
را بخوانید تا شما را اجابت کند.
جان
بله بله آیه آوردیم برای
شما را اجابت کند.
آیات آیه بله استجابت، استجابت هم داریم، بعد حتی استجابت هم
آقای
داریم.
استاد خیلی من یه نکته ای رو الان میخوام برای ایشون. آقای ارشاد من از راجب آیه ای که استاد آوردن آیه 63 نور بود
بلد. یه آیه واضح تر من براتون بیارم. برشید آقای سوری در سوره انفال، آقای ارشاد دقت کنید این سوره انفال هست، آیه شماره 24، آیه خیلی سری. ای کسانی که ایمان آوردید، یا الذین آمنوا استجیبوا، اجابت کنید لله و للرسول، هم خداوند و هم پیامبر را اجابت کنید، استجابت کنید. اذا دعاکم، اگر شما را بخواند، لما یحییکم، اگر شما را خواند شما استجابت کنید، هم پیغمبر و هم خداوند. آیا پیغمبر شریک خداونده؟
لما یحییکم،
حیات شماست در این که استجابت کنید پیغمبر اگر شما را خواند.
استجابت
هست؟
بله
بله. شما اون آیه که وردید ادعونی استجب لکم، همین آیه اینجا هست، ادعونی استجب لکم، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم، اگه پیغمبر و خدا شما را خواندن شما استجابت کنید. یعنی آیا خداوند و پیغمبر دارن مردم رو یا الذین آمنو رو میپرستند؟ یعنی یا الذین آمنو خدای و معبود خدا و پیغمبر شدند با همین تفسیری، تفسیر ظاهری که حضرت عالی از آیه برداشت کردید؟
برداشت من از آیه نیست، قشنگ من معنی کردم آیه رو.
خب این آیه رو هم معنی کنید برامون آقای
تفسیر نکردم من سوال رو.
خب آقای ارشاد، شما اگه مثلا زبان عربی و یا ترجمه آیه بلدید همین آیه رو برامون هم توضیح بدید ترجمه
کنید. من با علم کمی که دارم جناب استاد بی‌احترامی نباشه خدای نکرده.
نخواهش.
اصلا علمی در آنچنان ندارم من. فقط در حدی که قرآن رو باز می‌کنم می‌خونم. خب. برداشت من این چنین هست.
حالا من بهتون توضیح میدم. ببینید
فقط به این خاطر است که شما روشن کنید بنده رو اگر اشتباه
حالا من بهتون توضیح میدم. ببینید دعا کردن و خواندن مثل خیلی از کارهایی که انجام میدیم اگر با اعتقاد به الوهیت طرف باشه میشود عبادت او، اما اگر با اعتقاد الوهیت او نباشه اشکالی نداره. من پیغمبر رو بخوانم میگم یا رسول الله، اگر اعتقاد داشته باشم که پیغمبر خداست، مانند خواندن خداوند که اعتقاد من که میگم یا الله فرق میکند با اینکه بگم یا رسول الله. یا الله بگویم یعنی اعتقاد دارم خداوند قادر و مستقل و عالم علی الاستقلال هست و از هیچ کس هم قدرت نمیگیره. اما وقت میگم یا رسول الله یا میگم آقای ارشاد یا آقای سوری یا هر کسی رو بخوانم، این اعتقاد رو اگر نداشته باشم که این آقایون یا حضرت پیغمبر شأن مستقل از خداوند داشته باشن، اشکالی نداره، این خواندن جایز هست. پس ملاک در خواندن، در تواضع نشون دادن، فروتنی، هر کاری، حتی اطاعت کردن، اطاعت کردن از غیر خداوند جایز هست؟ بله جایز هست، به شرط اینکه اعتقاد نداشته باشید در اون متاع که شأن مستقل از خداوند. اگر اعتقاد داشته باشید هر چی هست به اذن خداوند هست، اشکال نداره. حضرت عیسی به اذن خداوند خلق هم میکرد، مرده را زنده میکرد، ببینید این اشکالی نداره. اما اگر کسی اعتقاد داشته باشه کسی مرده را زنده میکند یا خلق میکند جدای از خداوند، اون شبه شرک. پس ملاک شرک در اعتقاد در لفظ دعا نیست که خدا چون که اینجا گفته ادعونی پس ادعون فقط برای خداونده، میگیم نه، این ملاک نیست، ملاک اعتقاد باوره، ملاک خود لفظ نیست.
ممنون از شما جناب استاد.
آقای ارشاد سوال دیگه ای دارید؟
خیلی لطف کردین از این که هم تماس گرفتم با شبکه، اولین بار بود واقعیتش، اینکه همکارانتون تماس گرفتن با بنده، اینکه هزینه تماس هم خودتون متقبل شدین، خیلی جالب بود برام. ممنون از محبت.
ان شاء الله تماس‌های بعدی هم بشنویم صدایشون.
حالا ان شاء الله در برنامه‌های بعد، هفته‌های بعد هم شما رو همراه خودمون داشته باشیم. شب بخیر.
ممنونم از حتما.
خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. خب بچه‌ها پیام هم داریم ما، آیه تلفن داشته باشیم؟ باشه. خب آیه امیر از گلستان، سلام به شما امیر آقا و شب بخیر، خوش آمدید.
سلام بر استاد گرانمایه و مجری محترم آقای سوری.
خیلی مخلصیم، خوش آمدید.
از زحمات شما و عوامل پشت صحنه تشکر کرده و داغویتون هستم.
خواهش میکنم.
سه سوال داشتم استاد گرامی. سوال اول این که پیامبر صلی الله علیه و آله کلمه مولا را قبل از غدیر خم چند بار تکرار کرده بودند. سوال دوم دقیقاً آیه تبلیغ چه زمانی نازل شد و در کجا و چرا در مکه نفرمودند که جمعیت بیشتر بود. سوال سه آیه اکمال در کجا نازل شده است. من این یک توصیه هم دارم به این دوست عزیزمون آقای ارشاد، من سه تا کتاب بهشون معرفی میکنم از خود اهل سنته که به این کتاب ها رجوع کنن. یک کتاب پنجره‌ای به سوی حقیقت، احمد حسن هم. کتاب بعدی توسل به پیامبر پس از وفات ایشان، محسن عبدالملکی. کتاب بعدی سماع موتا، حسن سعادت پرور. این سه تا کتاب رو رجوع کنن انشالله پاسخ سوالشون رو میگیرن، هرچند که از استاد بسیار استفاده کردیم. ممنونم از استاد، شبتون بخیر، خداحافظ.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. استاد پاسخ ایشون رو داشته باشیم. بله. حالا اگه کوتاه و مختصر پاسخ، چون سوال پیامکی هم داریم.
بله.
گفتن قبل از غدیر چند بار کلمه مولا رو پیامبر به کار بردن؟
به صورت مطلق، حالا یا خاص امیرالمومنین باشه، در مورد امیرالمومنین، خصوص امیرالمومنین به کار برده باشن، موارد زیاد هست که حضرت از امیرالمومنین مولا، خصوصا در قضیه در واقع اون شکایت بعضی از صحابه که اومدن پیش پیغمبر شکایت کردند و قبل از واقعه غدیر بود، پیغمبر از امیرالمومنین مولا تعبیر کردند. در موارد دیگری هم هست، حالا نیاز به احصاء دارد که باید جمع کنیم مواردش هم بیاریم که وقت مفصل و نیاز هست که مدارک هم باید نشون بدیم. خب سوال دومشون
این بود که آیه اکمال چرا در مکه که اون جمعیت بیشتری بود
اکمال.
آیه ابلاغ,
ابلاغ.
ظاهرا اکمال یا ابلاغ
یا تبلیغ
ظاهرا اکمال رو دوستان میگن چرا بل. در مکه حالا
بله قضیه قدیر بعد از برگشت پیغمبر صلی الله علیه و آله اون حکمت الهی هست, خداوند حکمتش اقتضا کرد در همین جا باشه. این خودش هم یک نکته داره. ببینید اگر پیغمبر در مکه ابلاغ میکرد, در مکه خیلی مطالب پیغمبر فرمودند که شاید این قضیه اگر در کنار اون قضایا بود اهمیتش کاسته میشد, اما پیغمبر صلی الله علیه و آله خداوند دستور داد که در یک موضع خاصی در یک جای خاصی که فقط و فقط پیغمبر برای تبلیغ این مسئله بیستد نه برای چیزهای دیگه, که این میگن که افراد و شیء دل علی التمیز, این که یک چیز شما جدا کنی خودش دلالت بر تمیزشه. شما مثلا 10 نفر نشستن دعوتشون کنید میگید فردا نهار دعوت هستید, خب هر کدومشون یک اهمیتی براش قائل شدید, ولی اگر یک نفر علی الخصوص بکشی کنار میگه فردا شما دعوتید, این میشود اهتمام و در واقع جایگاه خاص دادن به اون, اهمیت دادن به اون خاصه. پیغمبر اگر در روز در مکه بلاغ میکرد, خب در کنار خیلی از مسائل که پیغمبر تبلیغ میکرده میگفت آقا این مسئله مهمی نیست حالا در کنار, اما به صورت جداگانه پیغمبر به موضوع قدیر پرداختن در قدیر اونم در جای خاص, این خودش نشون میده که این قضیه با دیگر مسائلی که پیغمبر بیان کردن فرق میکند, اهمیتش به مراتب بیشتر است و این هم در ذهن ها ماندگارتره. اگه در مکه بود خب اینا خیز مسائل دیدن و شنیدن شاید فراموش میکنن, ولی قدیر خاطره شد براشون, هم موقعیت زمانی و هم مکانی و هم مطالبی که پیغمبر در روز قدیر گفته در مورد امیرالمومنین خودش مزید بر اهمیت شدند.
بله بسیار خوب, خیلی ممنون, سپاسگزارم.
یک سوال هم فکر کنم گفتن که آیه اکمال کجا نازل شد. یقیناً بله ما اعتقاد داریم روایات صحیح, ما هم آوردیم روایت صحیح و سند از منابع اهل سنت از ابی هریره هم نقل شده که آیه اکمال در روز 18 ذی‌الحجه نازل شد در روز عید قدیر خم, وقتی که پیغمبر ولایت امیرالمومنین را برای همه در واقع بیان کردند ابلاغ کردند و اونجا این آیه نازل شد طبق روایت صحیح سند در منابع سنت در منابع ما هم همینطور اومده.
بسیار خوب, خیلی ممنون, سپاسگزارم. دوستان پیام بخونیم. خیلی خوب, پیامک فرستادن خانم زهرا سلگی برامون از نهاوند پیامک فرستاده ایشون و گفتن که با عرض سلام و شب بخیر خدمت مجری محترم و استاد هاشمی, از بیننده های پروپا قرص برنامه هستند و دارن میبینن, خیلی ممنونیم ازشون. گفتن که آیا خود صحابه هم توسلی داشتند, یعنی در تاریخ چیزی نقل شده است در این باره یا خیر, یا اگر از بزرگان اهل سنت و در منابع آنها چیز مطلبی ذکر شده یا چیزی آمده است استاد برامون بگن.
بله نسبت به توسل صحابه بسیار زیاد است. اول اینکه صحابه در زمان پیغمبر به خود پیغمبر توسل میکرد, بعد از رحلت پیغمبر هم باز به خود پیغمبر یا با افراد دیگه هم توسل میکرد, یعنی اصل توسل بوده, چون که به وجود مبارک پیغمبر توسل میکردن یا دیگران. مثلا در بخاری هست آقای عمر بن خطاب توسل میکرد به عموی پیغمبر, در صحیح بخاری هست چاپ دار ابن کثیر, در این چاپ دقت کنید آقای بخاری میاد در بله این بخاری هست در صفحه 245 این کتاب 245 میگوید که ان عمر بن الخطاب کان اذا قحطوا استسقى بالعباس, هر وقت که قحطی میشد استسقا میکرد به عباس فرزند عبدالله یعنی امون پیغمبر و میگفت اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا, خدایا ما به پیغمبر تو توسل میکردیم و تو هم باران رحمت تو را نازل میکردی و انا نتوسل الیک بعم نبینا فتسقینا, و امروز ما به عموی پیغمبر توسل میکنیم پس باران بر ما هم بیار. قال فیسقون, باران هم اومد, به عموی پیغمبر توسل می کردن. و یا اینکه به خود پیغمبر بعد از رحلت حضرت صلی الله علیه و آله هم توسل می کردند. این هم مواردش بسیار زیاد هست. یکی از موارد در کتاب مسند الدارمی، دقت کنید، در مسند الدارمی معروف به سنن الدارمی، آقای دارمی که از علمای قرن سوم هم بودند، در جلد اول این کتاب، در جلد اول تحقیق حسین سلیم اسد دارانی، میاد در صفحه 227 این کتاب، 227 نقل میکند، میگوید که در یک قحطی در مدینه آمد، قحطی بسیار شدید، مردم هم شکوه کردند، اومدن پیش عایشه و کسب تکلیف کردند. عایشه گفت که انظروا قبرنا، پناه ببرید به قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله، برید پیش قبر پیغمبر. فجعلوا منه كوانا الى السماء، چند تا در واقع دریچه یا چند تا باز کنید در سقف که بالای قبر پیغمبر در اون اتاق که هست، کوان الى السما حتی لا یکن بین و بین السما سقف، تا هیچ گونه سقف و مانع و حجاب بین قبر پیغمبر و آسمان نباشد. قال ففعلوا، همین کاری کردند. فمطرنا، باران هم اومد، باران بسیار تند و خیلی وسیع اومد و همه گیاهان روییدند و حتی الی آخر. دقت کنید، این روایت هم محقق این کتاب میگوید که رجاله ثقات، رجال این سند همگی ثقه هستند، یعنی قابل اعتماد. این هم از توسل صحابه به قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله. داستان‌های دیگر هم هستند از توسل صحابه که زیاد هستند، نسبت به اون شخصی که اومد پیش قبر پیغمبر استغاثه کرد و در کتاب، این در کتاب ارزم خدمتتون که ابن ابی شیبین رو نقل میکند، در کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، این کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، بله، جلد ششم دار التاج، میاد در صفحه 356 نقل میکنه این سند حدیث، از مالک الدار میگوید که در صفحه بعد میگه اصاب الناس قحط فی زمان عمر، در زمان عمر قحطی شد، یک مردی اومد پیش قبر پیغمبر و گفت یا رسول الله، ای پیغمبر، استسقی لامتک، برای امتت استسقا کن که همگی هلاک شدند. فاوتی الرجل فی المنام، در خواب کسی اومد بهش و گفت که برو پیش امت سلام برسون و بهش بگو که انشالله بارون خوبه. این روایت رو حتی ابن حجر هم آورده در کتاب فتح الباری، این کتاب فتح الباری به شرح صحیح البخاری هست، تعلیقه بن باز و بزرگان وهابیت هم داره، دار طیبی هم چاپ کرده در جلد سوم، دقت کنید، المجلد الثالث دار طیبه، شرح فتح باری ابن حجر عسقلانی، در صفحه 349 این کتاب میگوید که وفی ورا و ابن ابی شبیب اسناد صحیح، سند حدیث هم صحیح هست، این قصه سندش هم صحیح هست.
بسیار خوب. خب تلفن داریم. علی آقای عزیز از سبزوار، سلام به شما و شب بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
ارادت داریم آقا جون.
حضرت آقای هاشمی تعظیم عرض می‌کنم، آقای سوری خسته
نباشید. ممنون، متشکرم.
خوش آمدید.
من از شما تشکر می‌کنم و شما را به امو خدای وهابیا قسم میدم که خرسوار و اولاق سوار موفرفری اینا سوادی والله بالله به امو خدای خودشون ندارن. یه سوالی میندازن، شما میان توضیح میدین، زحمت میکشین برای اینا، زحمت میکنن میرن گوشه کنار خودشون گوش میدن یه چیز حالیشون بشه، اینا هیچی بارشون نیست. ما عذرخواهی میکنم، تو روستای ما یک کت خدایی بود، یه معلمی، این کت خدا با معلمه درگیر شد، معلمه تا تونیز کت خدا را زد، بعد کت خدا دیگه چون از جا افتاده بود تکون بخوره، همون جو که نشسته بود دیگه نمیدونی از جاش چگون بخوره، گفت حالا خورده که بخور. اینا اینقدر پر رو هن، از رو نمیرن و واقعا خسته نباشید. این کردن گفتن که انشالله خوش بشید و بخندید.
آره.
خدا نگهدار.
خیلی ممنون، سپاسگزار، دست شما درد نکنه آقای علی عزیز از سبزوار. و اینجوریه دیگه، یعنی جوریه که این وهابیت یه سیستمی داره که حتی مثلا یه فردی که توی روستا هست و شاید تحصیلات آنچنانی هم نداره، اما پی میبره، میفهمه استدلال ها و
بله.
خیلی خوب، تلفن بعدی ما حمید سوریه، تلفن بعدی ما امین از تهران هست. امین از تهران، سلام، شب بخیر.
سلام، خسته نباشید.
ارادت داریم امین جان، بفرمایید.
من اول می‌خواستم یه مطلبی عرض بکنم. واقعا این دیدن چهره حاج آقا حالا واسه ماها که یه مقدار پرگناهیم، یعنی مثل من که حالا آدمای پرگناهی هستن، به حال دیدن این چهره هر هفته اصلا شده واجب و خلاصه اون حالمون جا میاد. به حال ماها احتیاج داریم.
همه ما انشاءالله بگذاریم انشاءالله.
خب من یه سوالی بپرسم حاج آقا جواب دادن سوالمو اول میپرسم، بعد یه دو تا سوال دیگه هم داشتم.
بله.
به یکی این شبکه ها بود که یه توی کتاب علل و شرایط شیخ صدوق جلد یک صفحه 185، حالا شاید صفحه چاپش متفاوت بشه، در حال باب 149 گفته بود که حدثنا علی ابن احمد، که حالا آج آقا میخواد سرچ بکنه بیاره، قال حدثنا ابوالعباس احمد ابن محمد، که خلاصه اون حدیثی که پیغمبر گفته به خاطر این بوده که حضرت علی رفته بوده به خواستگاری نمیدونم دختر ابو جهل و اینا، که بعدن شد که پیغمبر گفت هر کی فاطمه رو آزار بده من آزار داده، یعنی میگفتش که این به خاطر اینو گفته که علی
بله.
فاطمه رو اذیت کرده.
روایت البته روایت سندش کاملا ضعیف هست، قابل اعتماد نیست،
صدا بله. خیلی ضعیفه. حالا من یه بعد سوال بعدی هم که بپرسم دیگه اصلا اون تلویزیون فکر کنم جواب شما رو ببینم بله. بهتر باشه.
بفرمایید.
این یه مطلب بود. بعد مطلب دومی که در مجدی محترم اولش چیزی در تو علم غیب گفتم، من می‌خواستم ببینم جای حضرت علی مستقیم گفته که من مثلا علم غیب دارم یا نه. و یه مسئله سوم همین بحث جبرئیل، مثلا ما به جبرئیل مثلا بگیم که یا جبرئیل مثلا عذکنی، مثلا این مثلا جبرئیل بر ما چه کاری میتونه بکنه، یعنی چه فایده ای بر ما داره یا چه کاری از دستش برمیاد که بر ما بکنه. منتها اون حدیث اول رو میخواستم قشنگ بیارید باز بکنید که ببینیم حدیث ضعیفه یا نه که شیخ صدوق هم اینو عنوان کردن. دست شما درد نکنه، خداحافظ شما.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. امین عزیز از تهران، البته کلا 5 6 دقیقه هم فرصت داریم و از بیننده‌های خوب ما مؤدب، دوست داشتنی، باسواد و اهل مطالعه است و وقتی هم استاد میاد رو خط خیلی شسته رفته و مرتب سوالش رو میپرسه. سوال اول علل و شرایع، گفتن جلد یک صفحه 145 ظاهرا اون داستان اذیت حضرت زهرا و منازاها و...
بله روایت رو اگه دوستا میخوان بتونن نشون بدن در علل و شرایع هست. این روایت دقت کنید همین سندش هست. سند این روایت مشکل داره، دو نفر دارن در این سند که اینا توثیق نده، بلکه یکی هم تضعیف شده. یکی عمر ابن ابی المقدام هست و دیگری هم زیاد ابن عبدالله. عمر ابن ابی المقدام و زیاد ابن عبدالله این دو نفر مشکل دارند و اینها روایت نقل میکنه از در واقع از امام صادق علیه السلام که این روایت مورد اعتماد نیست و این روایت هم باطل هست. خود شیخ صدوق هم عرضم به خدمتتون، شیخ صدوق هم میگوید که این روایت ارزشی برای من پیش من ندارند و اینها مشکل اعتقاد دادون به خاطر اینکه ممکن نیست و محال است که بین حضرت زهرا و امیرالمومنین کدورت و خشم و این مسائل پیش بیاد. روایت سندش هم ضعیفه، اعتبار نداره.
حدیث در واقع ضعیف هست، چرا ایشون توی شیخ صدوق در علل و شرایع آوردن؟
ببینید علما در به علما شیخ هر چه روایت به دستشون رسیده جمع می‌کردن، تدوین می‌کردن، به خاطر اینکه تخصصی هستن کتابا. اینا میگذاشتن، حالا حتی روایت ضعیف هم به درد میخوره. چرا کجا؟ مثلا یک از فایده های روایت ضعیف این که فرد در بحث های رجالی یک راوی ضعیف باشه مشخص بشه چه روایاتی هم داره. از طریق روایات هم میشه فهمید که علت ضعفشه. مثلا نگاه میکنید که راوی ضعیف روایاتش هم میبینید متنشون هم آشفته است، متنشون هم مشکل داره. پس خودش نفع داره، این که علما جمع میکردن روایات رو تخصصی هست که فردا علما هم بتونن اینها روایات رو از هم دیگه در واقع تشخیص بدن صحت و سقم، این بحث های تخصصی هست و هیچ کس از علمای شیعه نگفتن، حتی شیخ صدوق که هر چه من روایت کردم پس صحیح هست اینو ادعا نکردن.
خیلی خوب. بحث دومشون بود جایی اهل بیت علیهم السلام علم غیب، خودشون به این اذعان کردن که ما عالم نهان و آشکار هستیم یا نه، که فکر می‌کنم باید وجود داشته.
بله الا ماشاءالله زیاد هست، نه فقط خودشان بلکه
بعضی از یاران و اصحاب خاصشون امیرالمومنین چند تا از اصحابشون که اینا رو علم المنایا و البلایا تعلیم داده، مثل رشید حجری، حبیب بن مظاهر، میثم تمار، مالکش و خیلی از این افراد رو بهشون تعلیم دادن. بلکه حذیفه یکی از اصحاب پیغمبر هم این علم رو داشت، این علم غیب رو به اذن خداوند و با تعلیم پیغمبر رو خیلی از افراد داشتن و منحصر نیست. و در روایات ما هم الی ماشاءالله زیاد هست، اگه یه وقتی بشه، چون که دیگه وقت ما هم
استاد در همین ادعونی از چیز در سلونی قبل ان تفقدونی همین
رو این رو امیرالمومنین بله موارد زیاد هست، سلونی عن طرق السما انا اعرف بها منی عن طرق الارض، راه های آسمان را از من بپرسید که راه های آسمان را من بهتر از راه های از زمین میشناسم. بله. موارد بسیار ذهبی نقد میکند که آقا امام صادق هستن در کنار کعبه اینو هم میفرمود سلونی قبلا تفقدون، و یکی از مفاخر برای مناقب امام صادق هم نقد میکنه
و حتی پیشبینی هایی که حضرت کردن یا اخباری که درباره آینده دادن همه اینها دال بر علم غیب حضرت هست. حالا انشالله در
این جلسه یک وقت جلسه مفصل میخواد که اینا رو باید
آره بهش بپردازیم. ایشون گفتن که اینکه جبرئیل رو ما صدا بزنیم چه فایده‌ای برامون داره، دعا بکنیم از ایشون
حداقل التماس دعا گفتن، التماس دعا خواستن از آقای حضرت جبرئیل علیه السلام، کمک خواستن، توسل، نذر کردن، نیاز، و اینکه خب جبرئیل مقرب است نزد خداوند، ازش بخوایم که شفاعت کند، دعای ما رو خداوند استجابت کند به جای حضرت جبرئیل، و الی ماشاءالله زیاد هست. یعنی همون نیازهایی که از ما از اولیای صالحین میخواییم میتوان حضرت جبرئیل علیه السلام هم بخواییم.
و استاد لحظات پایانی برنامه است، بچه ها باید خداحافظی بکنیم دیگه. خیلی خب سپاسگزارم، خیلی لطف کردید، تشریف آوردید، دست شما هم درد نکنه، خیلی لطف کردید. دوستان عزیز بیننده از شما هم بسیار ممنون و سپاسگزارم. انشالله که سالم باشید هر کجا که هستید، مراقب خودتون باشید. و وهابی ها داستان زیاد میگن، ما نمیگیم نبینید، اب نداره ببینید، اما دیدن با مطالعه و با آگاهی. سه شنبه ها برنامه فرکانس تاریکی رو فراموش نکنید. راستی بازپخش و تکرار برنامه ما در طول 24 ساعت فردا دو بار پخش میشه، یعنی ساعت 6 و 40 دقیقه صبح و ساعت 1 و 40 دقیقه بعد از ظهر. 6 و 40 دقیقه صبح و 1 و 40 دقیقه بعد از ظهر به وقت تهران برنامه فرکانس تاریکی از شبکه جهانی ولایت باز هم تکرار خواهد شد، تو سایت شبکه هم بارگذاری میشه. دوستتون داریم، انشالله موفق باشید. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. شب بخیر.